شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم و درودهای بی پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد دانشگاه در واشنگتن هستیم. جناب آقای برقعی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگان شما.
جناب برقعی، میخواستم محبت کنید و نظرگاه و دیدگاه های خودتون رو در مورد بحران هسته‌ای و به ویژه تشدید این بحران بعد از به سر کار آمدن دولت احمدی نژاد و اینکه نقش احمدی نژاد در این بحران چیست برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
بحران هسته‌ای ما باید توی دو سطح بهش نگاه کنیم. یکی در سطح ظاهر آنچه که داره اتفاق میفته و نگاهی که دولت آقای احمدی نژاد داره به مسئله، یکی در بخش انگیزه ها و آنچه که چیزی پشت این قضیه هست، یعنی با چه انگیزه ای دارن این کارها انجام میشه. من بر این باورم به اول زمین چیزهایی که کاملا معینه رو مشخص کنیم. دولت احمدی‌نژاد یه چیزی رو میبینه که من هم بر این باور هستم که از نظر غرب یک دولتی که در اونجا شکل بگیره که موفق باشه، یه دولت اسلامی که قابل تهدید نباشه و نشه هر آن تهدیدش کرد، این از نظر آمریکا و اسرائیل قابل قبول نیست و به یه نوعی میخوان که به هر حال اون کشور قابل تهدید باشه. من اینجا نکته رو اضافه کنم، این خیلی مهمه که سلاح اتمی در هیچ جای دنیا سلاح حمله نیست، سلاح دفاعه. مثلا امکان حمله و استفاده حمله ای سلاح اتمی نیست در هیچ جا، فقط سلاح دفاعی هستش و دقیقا با سیستمی که تا الان وجود داره. و بنابراین ما از اون زاویه نگاه بکنیم که ایران، مسئله اتمی شدن ایران مسئله خطری که به عنوان که کشورها دیگر به خطر بندازه اصلا معنی نداره، ولی از نظر دفاعی برای خودش مهم هست.
نجاب برقعی، ببخشید، برای اینکه موضوع بیشتر روشن بشه خواستم خدمتتون عرض کنم که این سلاح خب یک بار استفاده شده و اونم توسط امریکا را در حمله در اون مورد
در یه موقعی بوده که اولا هیچ کسی دیگه این سلاح رو نداشته. یک در اون موقع هم که حتی صحبت بستن که میدن ژاپن اصلا مسئله یه واقعا این که امریکا هم میگه که ژاپن اون موقع ما احساس خطر میکردیم شم بکردیم، این درست نبوده برای اینکه ژاپن اصلا قبلش تسلیم شده بوده و اون فقط به خاطر این بود که در حقیقت به شوروی به امان رقیب اصلیش بیشتر اختلاف که در لهستان داشتن، اینی که بگه که من چه هسته‌ای دارم و قدرت خودشو ثابت بکنه.
بله.
واقعا فقط بیشتر از این نبود که ترومن میخواست قدرت خودشو ثابت بکنه. ولی بعد از اون قضیه دیگه از اون به بعد تبدیل خاصیت هسته‌ای به حساب حمله شاید دست داده. یک دومی که اگر حمله هم اصلا امکان با این باشه، مال یک سلاح ها و مال یک کشور هایش که در این باید بسیار پیشرفته هستن که میتونن یک کنترل های روی چیز داشته باشن که الان فرانسه این صحبتی میکنه که مثلا نوعی بکنه که اگر ما مورد حمله قرار بگیریم مثلا ما بتونیم اون کشور استفاده کنیم. در کشورهایی مثل کشور ایران و پاکستان و این حرفا اصلا امکان این که اینها این استفاده رو داشته باشن نداره. مثلا یه نمونه شدی که شما فکر کنید ایران موشکی رو با چیز بفرستن، با کلاهک اتمی بفرستن، با سیستمی که الان وجود داره موشک هم رو هوا میزننش، در درون خاک چیزا منفجر میشه، مثلا به جایی نمیرسه، نمیتونه 2000 کیلومتر بره بعد یه جا رو بزنه. اینا چی بود؟ اون هم واقعا سلاحی که ایران میخواست توش دستش پیدا کنه با سلاح اتمی موجود دنیا، مثل که شما با تفنگ حسن موسا بخواید برین جنگ رو توپ کنه بکنید، که سلاح اتمی ایران اون خطر رو نداره برای جهان و برای کشور همسایه و هیچ کدوم حرفا. بذار که در میلیون سلاح اتمی استفاده بشه تمام منطقه رو آلوده میکنه و دولت های ایران هم که ایزون دیوانه نیستن که نشسته باشن همه هستی خودشون رو از بین ببرن یا بمب بندازن یه جایی و بعد جهان علیه اینا بر بخزه و با قول من رو خاک رو به توبره بکشه. نه، اون در هیچ کدوم از این کشورهای دیگه هم که دارن این خطر وجود نداره که مثلا پاکستان به جای حمله بکنه یا هند به جای حمله بکنه. و برای مثلا مقوله حمله اولا با تکنولوژی بسیار ابتدایی که ما خواهیم داشت باید چند تا بمب در اوجش در مقابل مثلا اسرائیلی که 200 کلاهک اتمی آخر سیستم داره، ما برای هیچ خطری از اون بابت نداریم و بر دنیا هم نداریم. برای مسئله رو اصلا دنبال این هیاهویی که در ظاهر میشه برای ایران که خطره و اسرائیل هم زیاد صحبت میکنه، در صحنه واقعیت معلوم اینه که این خطر اونگونهی نداره. ایران رو از نظر اینکه داشته باشه سلاح اتمی کسی نگرانی اون رو نداره. تنها مزیتی که برای ایران میتونه داشته باشه اونی که از نظر دشمن خارجی قابل تهدید نباشه. این چیزیش که خب طبیعتاً کشورهای آمریکا و اسرائیل حرفا نمیخوان. ولی این حالا بعد خواهیم پرداخت که اصلا به درد دولت ایران میخوره یا نه، برایش هیچ تضمینی میاره یا نمیاره، اون مسئله دیگری است. میخوام بگم غرب اون یه مسئله است که غرب این رو اونجوری نمیخواد و یه ایران توانمند و نیرومندی رو در منطقه نمیخواد، به ویژه اسرائیل که حتما چنین چیزی رو نمیخواد. اینا واقعیت است که نمیشه حساب انکارش کرد.
بله.
یه مسئله دوم این که این واقعیتی که فوکویاما و اینها میگن سر اون جریان هانینگتون یه ستیزه تمدن ما به حساب ستیزه من تمدن ها
جنگ تمدن ها آقای سامیل
واقعیته. حالا دولت آقای خاتمی و اکثر گفتگو به تمدن ها رو میکرد، در استدلالش این نیست که چنین برخورد وجود نداره. این برخورد به طور واقعی وجود داره در صحنه جهان. مسئله که فقط اینا صحبت میکنم میگن این اجتناب ناپذیر نیست، میتواند که برخورد نباشه و به جاش گفتگو باشه، ولی به ها قدرت ها به دنبال اون مسئله هستن که به حساب در کشور اسلامی این قدرت رو محدود بکنن و اجازه ندن که این قدرت بیاد بالا. ما از زاویه کسانی که نگاه بکنیم، نه فقط عاقلان و درون آمریکا، بلکه از زاویه همون افراطی هایی که در درون ایران داریم و مشابهش در آمریکا و اسرائیل داریم نگاه بکنیم، از زاویه دید اونها بله یه نوع واقعا یه نوع جنگ صلیبی به نوع دیگری البته با بنیانهای اقتصادی در اینجا وجود داره. و بنابراین این که ایران از این بابت به عنوان کشوری که بسیار در منطقه هژمونی داره برای اینها مسئله است، میخوان محدودش کنن، اینها واقعیت هاییست که وقتی که دولت ایران میگه واقعیت های غیر قابل انکاره و درسته. ولی از این نتیجه مقدمه درست ما باید این نتیجه رو که درست میگیریم یا نمیگیریم، این مسئله دومه. دنبال این رفتن که ما بگیم که نه این خطر نیست یا ایران جنگ بین تمدن ها وجود نداره و یا این که ایران رو نمیخوان زیر فشار بذارن و یا این که این طرف عاقلن اون طرف دیوانه هستن، این برخورد به نظر من واقع گرای سیاسی نیست. ولی حالا اکثر عمل دولت ایران رو باید نگاه بکنه توی این مسئله چی هستش، نمار انگیزه ای که در برمان انگیزه قرد بر انسان مشخصه، که چرا سر صدا میکنه. این سر صدا به خاطر این نیست که اتم به صلاح اتمی در ایران برای غرب خطرناک، اون داره کار سیاسی میکنه برای اینکه دولت ایران رو زیر فشار بذاره. دولت ایران به عنوان رهبر حرکت اسلامی زیر فشار بذارتش، این و ببینید به حال بینش در دولت ایران و عمده حکومت ایران اصلا این بینش پذیرفته شده است، خارج از این که اصلا غلط هم حتی روشه فرقی نمی کنه. اونها اینجوری به جهان نگاه میکنن و به این شکل هم با این استدلال هم عمل میکنن، حرکت میکنن. ولی سوال دومش اینه که حالا خود ایران این وسط چقدر داره صادقانه این مسئله رو میره سراغش، میگه من صلاح اتمی نمیخوام و بعدم میگه بیاین نظارت بکنید، هر گونه امکاناتی شما میخوام بذارید من توش نمیخوام. و خب این خیلی هم حرف مشروع و معقولی به نظر میرسه. به عمله تیش کنیم نیروی اپوزیسیون هم وقتی که با نظام در اعتراض میکنن، با حرف آقای احمدی نژاد اعتراض میکنن، چیز دیگه در از این نمیتونن بگن. میگن که ایران خب حق بشه که به حساب انرژی اتمی رو صلح‌آمیز داشته باشه، اون ایرادی نیست. تنها مسئله که وجود داره اینه که اینها حق ندارن که بمب اتمی داشته باشن. ایران هم میگه من نمیخوام بمب اتمی داشته باشم. بعد میگن نظارت بنامره بده، دولت ایران میگه من به نظارت تن میدم. با من اینجا نیست که مسئله هستش، مسئله اینه که او چرا این مسئله رو نمیخواد از طریق یه نوع شفافیت و یه نوع به حساب سیاست و دیپلماتیک در دنیا حل بکنه و عمدن و آگاهانه دنبال درگیری هستش. این سؤاله که چرا چنین کار میکنه، چون دولت آقای خاتمی مثلا با همه ناتوانی هایی که خود دولت داشت تونسته در جهان تقریبا جا بندازه که ایران در این مسئله هر زور نمیزنه و یه خواسته داره میگه و غرب داره بهانه گیری میکنه. چرا یه مطلب آقای احمدی نژاد میاد و بازی رو طوری میکنه که حتی کشورهای مثل هند، مثل چین، مثل روسیه هم ناگزیر میشن که به طرف مثلا اروپا و آمریکا، برای اروپا هم میاد به پشت سر آمریکا و اسرائیل دیگه با دنبش فرسته میشه که چون مثلا چرا این کار میکنه؟ یا ما دیگه اینا عبله هم که من بر این باور نیستم، یا باید نگاه بکنیم منافع اونها در اینجا چه شکلی هستش. اولا که منافع اینها هیچ دولتی نیروی فرض کنید اتمی داشته باشه به معنی تثبیت قدرت اون حکومت نیست. اگر بنا بود که صلاح اتمی دولتی رو حفظ میکرد، باید در شوروی حفظ میشد، همه صلاح اتمی هم داشت و دولت اتحاد شوروی شکست خورد و از بین به حساب هم فرو پاشید. اون چی که دشمن اصلی یک نظام هست نیروی داخلشه، نه نیروی خارجی. نیروی خارجی همیشه تقویتش میکنه و نیروی خارجی هم نمیتونه موفق باشه مگر اینکه در فضای داخل نارضایتی وجود داشته باشه. بنابراین اگر دولت ایران به فضای داخلش میپرداخت، اگر یک دولت صالحی بود، اگر نظارت، اگر رضایت مردمش رو داشت، اصلا لازم نداشت این علم شنگاره و پاپا کنه به هیچ انبار. نیازی هم به هیچ کدوم این که دنبال این یک صلاح اتمی باشه یا نباشه اصلا نمیتونست باشه. جهان هم نمیتونست زیرشون فشار رو بذاره. شما به این رضایت داخلی خب خیلی مهمه. شما الان نگاه کنید حماس نمونه است دیگه.
بله.
یه اون دنیا گفت که حماس تروریسته، با حماس نمیشه گفتگو کرد. تو همین آمریکا هر چی حساب مالی بود حماس بسته شد، هر کسی به برای حماس پول میفرستاد میگرفتن میکردن زندان، برای تون گفتن با نظام تروریست مواجهه. ولی وقتی هم از برنده انتخاب شد چه داستان چی شد؟ داستان کاملا فرق میکنه دیگه. یه حمایت مردم رو شده رکره میشه در پیشتی بلکه حمایت مردم رو داری تو درست نیستی. اگر دولت ایران حمایت مردم رو داشته باشه اصلا خطره براش نیست که این آشوب ها رو بکنه. در مورد نگاه بکنیم ایران دنبال چیه؟ آیا واقعا احمدی نژاد داره قدرته؟ اینقدر ما به احمدی نژاد صحبت چی میکنیم؟ من بارهای این مسئله رو مطرح کردم و دیگران هم اینو میکنم. احمدی نژاد یک رئیس جمهوره با یک درصد آرا اولیه که اومد سر کار چیزی بود 14% آرا بود دور اولی که ایشون برای دور اول رفت. دور دوم خب چون انتخاب بین دوتا بود طبیعتا ادهی که نمیخواستن که آقا رفتن جدید بشه اومدن بهشون رای دادن، ولی اون که به خود ایشون رای دادن چیزی بود 14% آرا بود. آقای روحانی هم نیستن ایشون در تضاد هم مثلا بخش بسی از روحانی هم. آقای خاتمی که با اون محبوبیت فوق‌العاده سرکار آمده بود خودش هم یک روحانی بود، از یه خانواده روحانی بسیار محبوبی هم بود، از ارکان به قول معروف انقلاب بود، خودی خودی بود، غیر خودی نبود، تمام اینها بود. ایران هم دولت ایران هم در اون موقع با مشکلات میکنست و غیرزاره که معادل شده بود، با آقای خاتمی هم خیلی احتیاج داشت برای اینکه مشروعش بکنه در جهان. و آقای خاتمی وقتی میشست با آقای خامنه‌ای آقای رفسنجانی از نظر مشروعیت روحانیتش از اونام بالاتر بود به دلیل خانوادهش. همه اینا بود، ایشون کار نمیتونست بکنه، همه میرسن تصمیم گیرنده یکی دیگه است.
بله
حالا آقای احمدی نژاد نه روحانیست نه دارای اون به حساب خودیه
بله
خصوصی که نمیدونمش، نه دارای اون رأی بالا هست، نه حمایت نهادهای جا افتاده روحانیت و امام جوان و قرده که هم فرده به حال یادمیش که از بیرون وارد قضیه شده جز اون مجموعه نیست. ایشون با کدوم گذرد میخواد؟ چرا حالا ما دیگه این حرفا زیاد صحبت شده دیگه که در قانون اساسی ما در حقیقت این رسوموس رو قدر نیست.
بله.
آقای خامنه‌ای با آقای خاتمی با همه این امکاناتش نمیتونست برای اینکه که رسوموس رو هم قدر نبود. ایشون هم مرتب نگفت دیگه آقا من از دستم بر نمیاد.
آره میفهمن تدارکات چی هست.
بله تدارکات چی هست. حالا اون با اون همه علم جنگش تدارک چی بود؟ ایشون خب طبیعیش که نصف تدارکچی هم نمیشه منطقا و هم اول هم صحبت میکرد تا اگر چیز میکنن خندش بکنن برای اینکه نبود جز اون مجموعه نبود. و حالا وقتی ایشون جز اون مجموعه نبود و جز اون قدرت نبود و جز اون ساختار نیست چرا این همه مطرحه و چه چیزی بشه اجازه میده که اینطور به تازه با اون دست پشت پرده بهشون نمیگه که ساکت باش، یعنی آقای بساب خامنه ای
بله
یه اشاره بکنن ایشون ساکت میشه. بنابراین بعد ما بگردیم نگاه بکنیم که ایشون نیست که اصل این بازیه. این دو دنیا میدونه که اصل بازی ایشون نیست، آقای خامنه ای هست.
بله
آقای خامنه‌ای آقای خاتمی رو جلو آقای احمدی نژاد بسته جلو بازی رو میکنه که اون میخواد، منهای این که درد سراش نداره. میتونه آقای احمدی نژاد همه آلودگی ها و همه شلوغی ها و همه کسافت کار همه کاری که میخواد بکنه بکنه، آخر سر میشه ضربه پذیر میشه.
بله
اما آقای خاتمی نواز میگه آقا او بود عوضش میکنیم یکی دیگر میزنیم به اونجایی که معامله کردن میزننش کنار، کسی نیست که تو مزنه. برای ما باید نگاه بکنیم به آقای خامنه ای چرا این کار میکنه.
بله
نه اینکه ببینیم که چرا آقای احمدی نژاد این کار میکنه.
بله